أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم اگر مرتد فطری رجوع به اسلام کرد و اعتراف به شهادتین کرد، اون سه حکمی که گفته شده بود یجب قتله و حکم دیگر که تبین و زوجته و یقسم امواله بین ورثته، این سه حکم مرتفع نمی شود بلا شبهتین، حیثون که برای این سه حکم حدوث الارتداد تمام الموضوع بود و این ارتداد در این شخص حاصل شده بود و به واسطه توبه رجوع می کند به اسلام. از حین رجوع مسلمان می شود اگر توبهش قبول بشود. بدون جهت چون که موضوع بر این امور ثلاثه موجود شده است، آن امور ثلاثه می ماند بلا فرقین. ما بین این که کسی ملتزم بشود توبه این شخص قبول می شود رجوعش به اسلام، یا بگوید توبهش قبول نمی شود، به اسلام رجوعش صحیح نیست، دوباره مسلمان نمی شود. کسی گفت دوباره مسلمان نمی شود، پر واضح هست که نحکام مرتفع نمی شود. و اگر گفت به اسلام برگردد صحیح هست مسلمان می شود، باز نحکام مرتفع نمی شود. برای این که در این موضوع این سه حکم که حدوث الارتداد است، حدوث الارتداد منقلب نمی شود، ارتداد به اسلام بقاعن از بین می رود. و اما حدوث ارتداد در این شخص که موجود شده است لا ینقلب اما هو علیه. بدون جهت اون احکام هستند که احکام حدوث الارتداد است که به حدوث ارتداد تبین زوجته یجب قتله و هاکزا فرض فرمایید که ینتقل امواله الى ورثته الا ما سنبین. این که در صحیحه محمد ابن مسلم وارد شده بود که فلا توبت له من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه و آله، فلا توبت له، عرض کردیم یعنی اون توبه ای که در مرتد ملی هست، که اون توبهش مسقط حدش است، ترتب حد بر ارتداد ملی مشروط به عدم توبه است و اگر توبه بکند لا یترتب علی ارتدادش حدی. بله، این امام علیه السلام در این صحیحه میخواهد بفرماید اون توبه برای مرتد فطری نیست، این توبه بکند یا نکند این احکام بهش مترتب میشود، ترتب این احکام تنزیزی است بر ارتداد، مثل ترتبش بر ارتداد ملی تعلیقی به عدم توبه و مشروط به عدم توبه نیست. می گفتیم معنای بله صحیحه، اگر کسی گفت فلا توبت له، معناش ظاهرش این است، چون که ذکر شده است که ملی یستتاب، فان تاب فهو شیئی براش نیست و الا یقتل، این در مقابل او فطری ذکر شده است که فلا توبت له، اصل ظهور اولیه فلا توبت له این است که ترتب این حدود بر کافر فطری و بر مرتد فطری ترتبش تعلیقی نیست، مشروط به عدم توبه نیست، توبه لا یفید برای این شخص مرتد نسبت به این حدود. می گفتیم ظاهرش این است به قرینه مقابله، اگر کسی گفت نه فلا توبت له، یعنی فلا رجوع له الی الاسلام، اسلامش ممضا نیست، رجوع به اسلامش ممضا نیست، مسلمان نمی شود، معناش اگر این بوده باشد، چون وقت در حقیقت چهار حکم می شود، ارتداد فطری چهار حکم پیدا می کند. سه حکم همونهاییست که گفته بودیم، بلی یکتل یمتق الاموال هویلا ورسته تبین زوجته، حکم رابعه این است که لا یقبل اسلامه، لا یسیر مثل من، این دیگر نمیتواند مسلمان بشود، حکم رابعه میشود. اگر کسی گفت ظاهر صحیح محمد ابن مسلم این است که لا توبت له، یکی از احکام است که احکام اربعه میشود. این را کسی گفت، گفتیم اگر این را قبول کردیم که حکم رابع ظاهر روایت حکم رابع است و رجوع به اسلامش را میگوید صحیح نیست، از این ظهور باید رفعیت کنیم و حمل بکنیم به اون معنایی که میگفتیم روایت از اول ظاهری در اون معناست. به یه دو گرینه، دو تا گرینه خارجیه داریم، چون دو تا گرینه خارجیه دلالت می کنند ما را به این حمل. گرینه اولا را ذکر کردیم که اون مرتد فطری اگر مؤمن بشود، اون توبه به معنی الاول را مکفر سیئات است، اون توبه را بکند بلا اشکال یسیر و مؤمنا صالحا و یکتب له حتی اون اعمالی که سابقا ارتداد کرده بود. وقتی که توبه در اون مرتد فطری، اون توبه واقعی مؤثر افتاد و او را مؤمن و صالح کرد، اون وقت این توبه هم که رجوع به اسلام است، این هم دیگر این را مسلمان می کند. لما سیعتی، فرق ما بین الایمان و الاسلام همینه که در ایمان اون چیز تحول قلبی هم معتبر است، ایمان قلبی، ولیکن در اسلام معتبر نیست. اگر بنا شد این شخص مؤمن بشود، چون که مؤمن مسلم است و مؤمن، ایمان زاید بر اسلام است، وقتی که اون شخص مسلمان و مؤمن شد، خب این شخص هم مسلمان میشود، یه فرقی نیست، احتمال فرقی نیست در اسلام بودن ها. اون ایمان یه جهت آخراییست که اون امر قلبیست، کلاما سنتکلم فیه. این یه گرینه بود. گرینه دومی این ضرورت خارجیست که اصل در ارتکاز متشرعین است. کسی که از زاد بیرون رفت و مرتد شد و از اسلام خارج شد، دوباره برگشت اعتراف کرد به شهادتین، به اعترافش برگشت، لسببی من الاسباب کشته نشد این شخص، به جهت اینکه فرار کرده است فرض کنید به بلد آخری که در بلد آخر فرض بفرمایید نمیدانند اون شخص مرتد است، یا نه ظالمی حایل شده است ما بین قتل او و اجراء حد بر او، بله نمیشود حد بر او جاری کرد. خب اون شخص هم فرض بفرمایید رجوع کرد، اقرار به شهادتین کرد. ضروری است این معنا، ضروری است این دلفقها و در ارتکاز متشرعه، نمیشه گفت این شخص مثل اون بهائم است، تکلیفی ندارد اصلا، چون که اما تکلیف بالاسلام که مسلمان شده بیشتر از او را هم قادر نیست. مفروض این از مسلمان حقیقی نمیتواند بشه و چون شعاره قبول نمی کند. پس تکلیف به اسلام ساقط است، اونی که از دستش میاد اعتراف به شهادتن کرده است. تکلیف به سایر اون تکالیف مثل صوم، صلات، ماه رمضان شد، حج البیت مستطیع شد، مال به دستش آمد، نه مثل هیچ تکلیفی نداند. چرا؟ چون این تکالیف را قادر نیست امتثال بکند. شرط صحت این تکالیف، شرط صحت در این اعمال، شرط صحتش این است که این شخص مسلمان بشود و اسلام را نمیتواند، نمیتواند مسلمان بشود. خصوصا که حضرات میگویند که طهارت اینها شرط است، این بدنش نجیس است، بر حرف مشهور که اگر مسلمان نشده باشد نجیس است، چون که ارتفاع نجاست را مبتنی بر قبول اسلام کردند. چه ما گفتیم ابتنا ندارد، بنابر مستک اونا سرتاپا مثل کلب و خنزیر نجس است. بدون زد این همین زور برگردد و برد، هیچ تکلیفی براش نیست. این معنا خلاف ارتکاز متشرع است که شخصی اعتراف به شهادتین میکند و هیچ مکلف خودش هم فرض کنید پیرمرد است، هیچ تکلیفی ندارد، مثل بهایم است. این معنا نمیشود. بعضی ها خواستند جواب بگویند که نه، این منافات ندارد، این مسلمان نشود و تکلیفم بشود. چرا؟ چون که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، چاره این تکلیف را به این شخص بکند ولو امتثال این تکلیف ممتنع است. این شخص عاجز است، نمیتواند امتثال کند این تکالیف صوم و صلات و حج و غیر ذلک را، ولیکن به اختیار خودش خودش را عاجز کرده است. مثل میرزای قمی که گفته است الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، چون که این بالاخره خودش را بالاختیار عاجز کرده، با تکلیف منافات ندارد. این حرفی دیگه خیلی وقت هاست، بله از قیمت افتاده است. این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار من حیث الاستحقاق و قوت، و اما من حیث تکلیف که تکلیف به او متوجه بشود، تکلیف باید لغو نباشد. بدون جهت در ما نحنفی عاجز را نمی شود تکلیف شد. عقلا صحیح نیست، چون غرض و غلای از تکلیف این احتمال این باز اون طرف است. وقتی که این باز ممکن نیست، یسیر و تکلیف و لغو. جماعت دیگری گفتند که نه، این تکلیف دارد، تکلیفش هم تکلیف حقیقی است، ولیکن تکلیف تسجیلی است، لغرض الانبعاث نیست. تکلیف تکلیف اون تسجیلی است، یعنی شارع به این تکلیف خواسته است عقاب را مسجل بکند. مثل این که فرض بفرمایید آمر امر می کند، علم الامر مع العلم بانتفاع شرطه، می داند که این امتثال نخواهد شد. مولا امر می کند به تکلیف عبدش را، خداوند متعال امر می کند عبادش را به تکالیف، چی می داند بعضی ها امتثال نخواهند کرد. اون کسی که بی نماز است، نماز نمی خواند، خدا چه می داند؟ پس او را چجور نماز را به او واجب کرده که احتمال این باز نیست در او؟ علم الامر با وجود این که او می داند من بعث نخواهد شد از این تکلیف، توجه کردید؟ بله این جور تکلیف بله بدای این باز ممکن نیست، ولیکن معذالک این دلوگلا این جور تکلیف هست. این نمیگن تکلیف تسجیلی، یعنی مولا این تکلیف را میکند و غرضش از این تکلیف تسجیل العقاب للعبد است، که گفتم هم تا هم شنیدی ترتیب اثر ندادی، بزنید تا بزنید. توجه کردید؟ و الا اگر تکلیف نمی کرد می گفت تو چی گفتی که من نکردم، تو می گفتی ببین می کردم یا نه. بدون زد اون عبد اون بلی اعتذارش مقبول می افتد. وقتی که در این موارد مغلا تکلیف می کند، تکلیفش حقیقی است، منتها لغایت الانباس نیست، به جهت تسجیل لگاب است. گفتند در ما نحنفی هم همون تکلیف است. چه جور بین بی نمازها از خدا نترسا تکلیف دارند؟ تکلیف چه جور در حق آنها بله شده؟ یکی هم از خدا نترسا این شخص بود که الان ترسید، قبلا نمی ترسید. این حرف هم درست نیست که تکلیف این تکلیف تسجیلی است، این درست نیست. این در صورتی تکلیف تسجیلی صحیح است و این دل اقلا مقبول است که او بتواند اتیان کند متعلق تکلیف را. با وجود این که میتواند، مولا میداند که اتیان نخواهد کرد. در این زا تکلیفش تسجیلا للعقاب صحیح است. مثل این که بخواهد نماز بخواند میتواند اتیان بکند. مثل این که عبد پاشد برد بیرون آب بیاورد مثلا فرض کنید، میتواند. معذالک نمیرد. مولا هم میداند که این عبد عاصی است، نمیرد. معزالش تشریفش نداند تصدیرن لگام ولیکن به اون عبد بگه که بیا این سقف را با یه دست بلند کن. بعد هم چون که بلند نکرد، اگر بلند هم میتوانست بکند نمیشرد. بعد شروع کند به چتش زدن. اون عبد میخندد به این مولا، میگه چرا مرا میزنی؟ اینها اوگلا هستن نشستن، من که این را نمیتونستم بالا کنم، بلند کنم این سقف را. خب عذرش مسموع از همان عذری که میگفتیم در عدم الامر بود، همون اعتذارش اینجا مسموع است. این امر کل عدم است، مفروض این است در ما نهر فیه امر این مرتد به صوم و صلات و حج از قبیل بلند کردن این سقف است. بعد چرا؟ چون که نمیتواند. وقتی که نمیتواند چه زور این امر تسهیلی میشود؟ اگر این شخص امر داشته باشد، باید امری باشد که بتواند متعلق را امتصال کند، و متعلق را امتصال شدن اون وقتی ممکن می شود که مسلمان بشود، بله احکام اسلام به او بار بشود. این قرینه می شود که این شخص بله مسلمان است. فلا توبه له در اون روایت هم می شود با اون توبه بالمعنی الذی ذکرنا. علی هذا الاساس این مطلب درست است. ایشان چه میفرماید؟ ول اقوا قبول توبته باطنا و ظاهرا. عرض کردیم که رجوع به اسلام ظاهر و باطن ندارد. اگر رجوع به اسلامش صحیح شد، یسیر و مسلما حقیقتا، واقع و ظاهر ندارد، یا واقعا مسلمان است. واقع اسلام اعترافی به شهادتین است کما سیاتی. این واقعا هم مسلمان می شود، خب ظاهر نداره دیگه مسلمان است. بله این بله راجع به این دیگه. بعد ایشان در عبارت دارد صاحب العروه قدس الله سره می فرماید این شخص وقتی که توبه کرد مرتد فطری، این که گفتیم اموالش منتقل به ورثه‌اش می شود، دیگر خودش مالک اموالش نیست، این تا مادامی که توبه نکرده از این زور است. و الا اگر بعد توبه بکند، اون مالی را که کسب می کند بعد توبه، یسیر و مالک الله، اون اموال را مالک می شود. عبارت صاحب العروه بما این که میگوید اونی را که یک تسبه بعد توبه یسیر ملکن له بر او ملک میشود، از این عبارت چیزی فهمیده میشود و اون نکته ای که فهمیده میشود این است: این شخص چه زور موقعی که مرتد شد اموالش از ملک ورثه خارج شد، دیگر در ملکش باقی نماند، چون قابل نیست مالک بشود در حالی دوسل ارتداد. اون حال که قابل نیست مالک بشود، اون حال میماند تا زمان توبه، بدون زد تا زمان توبه نمیتواند مالی را کسب کند. قابل نیست که مالک بشود. و اما بعد توبه فیملک ما یکتسبه، اونی که بعد توبه است او را مالک می شود. پس از عبارت ایشان که مراجعه هم بکنید، از این زیل که تعبیر می کند و اما ما یکتسبه بعد توبه فیملک، ظاهرش این است که ما یکتسبه قبل توبه و بعد ارتداده او را مالک نمی شود، کما این که حال الارتداد اون اموالی را که کسب کرده بود دیگر مالک نمی شود، منتقل به ورثه می شود. این ظاهر عبارتش این است. خب اون وقت میگیم دلیل بر این چیست؟ که اما بعد الاسلام مالی را کسب کرد مالک می شود، این مقتضای اوفو بالعقود است، مقتضای احل الله لبیع است، مقتضای تجارت ان ترازن است، میز مقتضای از صلح جایز بین المسلمین است، من حاز ملک است، من حاز شیء ملک شیء منگور، بعد از توبه رفت، خب چون مفلس شده است هیچ چیز ندارد، توبه کرد، رو به بیابان گذاشت، شروع کرد از بیابان، از این بله علف و نمیدانم ریشا بتهای علف ها رو اینها را چوب و اینها را جمع کردن، حطب جمع کرد، بله حشیش جمع کرد، آورد در شهر فروخت. این فروختنش تجارتن ترازن است، من هازه ملک، اون همچه مالک شده است، اشکالی ندارد، مصالحه کرد، نافذ است. یا توبه کرد، رفت به شخصی گفت که دید امارت درست میکند، گفت من هم کارگر میخواهی؟ گفت بله. چند؟ هر روز روز فرض بفرمایید به فلان مبلغ. این گفت بله، من خودم را اجیر دادم، اونم گفت قبول کردم. تجارتن دراز، بله بله، نفوذ و لیجاره و غیر زالک مالک می شود، اون اشکالی ندارد که بعد توبه مالک می شود و بعد توبه و بعد اسلام مالک می شود. این ایچ و در انتقال به ورثه هم دلیل ندارد، چون کما سنذکر انتقال به ورثه اون اموالی است که این در ارتداد موجود بود براش، الان مسلمان است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، تصرف در اون اموال جایز نیست. اما قبل از اینکه توبه بکند رو به بیابان گذاشت، گفت بله ما اعراض کردیم از اسلام و مسلمین و همش را به باد فنا گرفتیم، بریم مالمان را هم اونها از دستمان گرفتن، بریم به بیابان حطب جمع کنیم. یا آمد در بیرون شهر، دید که امارتی درست میکنن، خودش را اجیر داد با اون کسی که صاحب البناست. مقتضای عبارت صاحب البنا این است که مالک نمی شود. چرا؟ خب من حازم ملک همین را هم می گیرد، همون انتجارتن انتراز نفوذ و لیجاره و غیر زالک همین جا میاد، همون دلیلی که ادلهی که بعد توبه بود قبل توبه هم میاد. مرحوم حکیم در مستمسک فرموده است که به این عمومات نمی شود تمسک کرد برای اثبات این شخص مالک این مال شده و کسبش کسب این اموال تام است، مالش شده از شرعن. چرا؟ فرموده است اینها تمسک به اینها بعد از احراز قابلیت است، بعد از اینکه محرز شد که عینی قابل بی است و شخصی قابل است که بایع بشود، عین میتواند مبیع بشود، بعد از اینکه اینها احراز قابلیت شد از خارج فهمیدیم، اون وقت اهل الله البیع میگه بین شی عیب ندارد یا بین شخص عیب ندارد، اوفو بالعقود میگه عقدش واجب الوفاست. اما در جایی که منشأ شک در قابلیت شد که شیئی قابلیت دارد مالکیت را یا شیئی قابلیت دارد مملوکیت را، چه نمیدانیم کسی فرض کنید گرگی گرفته است، توجه کردید آورده تو شهر میفروشد، گرگ است دیگر، نمیدانیم این را میشه شهر هم مال شد یا نه، خب مردم هم میخرند، اون کسی که فرض کنید باغ وحش دارد خوب پولی هم میدهند، نمیدانیم بیش سعیست یا نه، به اهل الله البیع نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون شکی در قابلیت داریم. اونجاهایی که قابلیت محرز شد از خارج، شکی من سایر الجهات شد، تمسک به این عمومات میشود. خدا رحمتش کند. خب این قید را بله یا رحمت الله علیک از کجا آوردید؟ این قید را زدی، در آیه بود، در روایت بود، برای اینکه شما قبول دارید احل الله البیع یعنی اونی که عرف هم بی گفته می شود، اونی که عرف هم بی گفته می شود شارع او را امضا می کند، اوفو بالعقود اونی که عرف عقد منتسب به اوست او را امضا می کند و او را نافذ می شمارد. خب کسی گرفته گرگ گرفته از مثل اون کسی است که ماهی گرفته است، چه فرق دارد؟ این دلیل فرقی ندارد. وقتی که گرگ را آورد فروخ، مثل این چون کسی ماهی میفروشد که از بیابان گرفته از دریا آورده میفروشد، خب اهل الله آل بی او را هم میگیرد، این را هم میگیرد. بی ایست منتصب به این شخص، اون بی ماهی هم منتصب به اون شخص. خود اهل قابلیت را اثبات میکند، اثبات میکند که این شخص مالک این ثمن است و اون مشتری مالک این مثمن است. اگر دلیل خارجی قائم شد که سبالا یزوز و بیها و شراها گرگم از آنهاست، خوب دلیل تخصیص میزند اهل الله لبی را، مثل نه نبی گرم بیل غرر. توجه کردید؟ یا اونی که لا مکیل را بدون کیل فروخته، چطور آنها تقیید کرده اهل الله لبی را؟ این هم مقید میشود، اگر نشد قابلیت را اثبات میکند. این شخص رفته در بیابان حطب زمی کرده است، آورده است، فروخته است، من حاضر ملک میگه مالک شده. اهل الله البی هم میگوید که نه، قابل است بفروشد، خودش بفروشد. خب چرا نگیم مالک شده است؟ مالک میشود سمن را، مبی را، چرا مالک نشده است؟ وفای بیجاره، وفای بعد، خودش را عزیز کرده، قابلیت را اثبات نمی کند. این امومات این از کجا آمده؟ چون که این امومات موضوعشون بیورفی و عقدورفی است. عقد به که منتصب است، بی به که منتصب است، اون بی منتصب را وقتی شارع امضا کرد، گهرن معناش این است که بی این شخص ترتیب اثر به او میشه، امضایان ترتیب الاثر. پس این قابل میشود بر بی، اونم قابل میشود بر شرا، اونم قابل عقد میشود، عاقد بودن، این هم قابل میشود. قابلیت چیز دیگری نیست. بله در مسئله حمله به صحت کسی معامله کرده نمیدانم صحیح است یا نه، فعل غیر را حمله به صحت میکنند، اونجا همین زور است که باید قابلیت محرز بشه و چون آدم ولایت بر این فعل دارد. کسی فرض بفرمایید زنی را طلاق داده، زن غیر را، زن غیر را، درست توجه کنید، زن غیر را، شخصی آخوندی طلاق داده یا غیر آخوندی، شک داریم که این طلاق صحیح است، چون که وکالت از زوج داشت یا از پیش خودش داده است، وکالتی نداده است. این حمله به صحت اثبات نمی کند صحت این طلاق را، که این شخص قابل بود به طلاق دادن، ولایت داشت. چرا؟ چون که دلیل حمله به صحت سیره متشرع است و سیره متشرع در اون عمده دلیل اینه، در جایی است که اون شخصی که معامله را می کند، اون معامله را که می کند بر او ولایت دار، ولایتش محرز بشود. بدون زد اگر می دانیم وکیل است، نمی دانیم خوب خواند طلاق را، با شرایط خواند یا حضور عدله نبود، بله طلاقش باطل است، حمله به صحت می شود، ولایت باید محرز بشود. و اما در باب تمسکی به عمومات باید قابلیت محرز بشود، این نه آیه دارد نه روایت دارد. موضوع امر عرفی است، بی عرفی ممزاست، عقد عرفی ممزاست، مصالحه عرفی ممزاست، حیازت عرفی ممزاست و غیر زالش، تمام ادله اثبات قابلیت میکنند. این مطلبی است که ایشان فرموده، عجیبه. خب من هنا معلوم شد که این قبل توبه مالک شد به مقتضای نمومات. خب این مال چرا منتقل به ورثه بشود؟ که جماعتی گفتند نه، قبل توبه مال را کسب بکند مالک می شود، ولیکن وقتی که مالک شد فقط برود و خروج است، در ملکش که وارد شد خارج می شود به ملک ورثه. چرا؟ این به چه دلیل؟ گفتن مقتضای روایات این است که و یقسم ماله بین ورثته، مالش ما بین ورثه تقسیم می شود. این مرتد وقتی که مرتد شد مالش بین ورثه تقسیم می شود، بدون جهت مالک می شود ولیکن منتقل به ورثه می شود. خب می گوییم که آیا بس اینجا رسید مطلب؟ در این دوتا روایت که یکی صحیحه محمد ابن مسلم بود، دیگری موثقه عمار بود، آیا در این دو روایت فقط مدلول این دو روایت این است که اون اموالی که حین حدوث الارتداد این شخص داشت اون اموال منتقل به ورثه می شود؟ اگر مدلول این دو تا روایت این شد، این مرتد این در حدوث ارتداده این در ارتداده اموالی را که داشت اونها منتقل به ورثه می شود و اما اموالی که بعد اسلامهی پیدا می کند یا قبل اسلامهی و بعد ارتداده پیدا می کند اصلا اینها داخل این دوتا روایت نیستند. اگر اینجور شد حرفانی می شود که ما خواهیم گفت اموالی که بعد الارتداد و قبل توبه کسب می کند مثل اموالی که بعد الاسلام کسب می کند، ملک خودشه و به ملک ورثه خارج نمی شود. و اما اگر ظاهر این دوتا روایت این بود که این مرتد مادامی که مرتد است هر مالی دارد مال ورثه است، اگر مدلول روایت اینجور بود برای نتیجه این می شود که تمام اموالش مال ورثه می شود ولو قبل الاسلام، قبل الاسلام و بعد الارتداد اونها را کسب کند، در اثنا کسب کند اونها هم مال ورثه می شود. می گوییم مدلول، چون که انتقال اموال فقط دو روایت ذکر شده است، می گوییم مدلول این دو تا روایت همین اموال موجود این در ارتداد است، یعنی این در حدوث الارتداد، بیشتر از این دلالتی ندارند. چرا؟ برای اینکه یکی از این روایات صحیحه دوتا روایت صحیحه محمد ابن مسلم بود. در صحیحه محمد ابن مسلم این است که من رغب عن الاسلام و کفره تا اینکه می فرماید فلا توبت له و قد وجب قتله و قد وجب قتله. این وجوب القتل از کی میاد؟ از حین ارتداد. و بانت منه امرته، امرش از اون هین جدا می شود و یقسم ما ترک علی ولده، ما ترک بر ولدش تقسیم می شود. ما ترک یعنی چه؟ این ما ترک، ما ترک ها اونی که در باب ارث ما ترک معلوم گفته می شود، یعنی ما تر و ترک هاذا الاموال، ما تر و ترک هاذا الاموال. گوش کنید آقا، ما ترکی که هست، ما ترک یعنی ولی ما تر او گتله مثلا ترک حاضل اموال. اگر این بگیریم این خلاف مقتوع است. چرا؟ چون که فرض کردیم اگر کشته نشد، توجه کرد، این اگر ما ترک به این معنا شد حد نمی شود، مثل تمام مردم می شود. تمام مردم وقتی که مردن یا کشته شدن حدن قصاصم اموالشون به ورثه میرسد. این جای اختصاص به مرتد ندارد، این حکم خاص مرتد نمیشود. ما ترک را، ما ترک این دل موت بگیریم، این خلاف ظاهر روایت است که حد بیان میکند و خلاف متسالم علیه بین الفقها است. توجه کردید که همه میگویند که موتش مدخلیتی ندارد. پس ما ترک، ما ترک را باید به غیر موت بزنیم. به چه چیز باید بزنیم؟ غیر از قیمت، غیر از ارتداد چیز دیگر نیست. یعنی ما ترک این در ارتداده، اون وقتی که مرتد می شد این را بگذارد، اون اموالی می شود حال حدوث ارتداد. کما این توجه کردید ما ترک این در حدوث ارتداد، اون اموالی که متروک است در خارج موجود است، اون اموالی که بعد کسب می کند، اونها ما ترک این نیست، این دل ارتداد ما ترک نیست، اونها ما یک تسبهو هست. ولی ما ترک این است که گذاشت اینها را این دل ارتداد، یعنی داشت. بدون جهت در ما نهنفی این روایت بگوی مالی را که بعد میگیرد نمیتوانی. و من ما ذکرنا معلوم شد حال در موثقه عمار، در موثقه عمار اینجور است که بله من ارتد عن الاسلام و جهد محمد صلی الله علیه و آله نبوته و کلبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته باینة من یوم ارتد و یقسم ماله علی ورثته. اینجا ما ترک نیست، ماله است. این هم مثل است. چرا؟ درست توجه کنید یک نکته را. این یقسم کنایه است، این کنایه است که اموال منتقلی به ورثه شده است، تقسیم به ورثه بشود. کنایه از این است که مال مال ورثه شده است. این ولی اگر مال ورثه نشده سر تقسیم بکنی. این که میگوین تقسیم بر ورثه، این کنایه ای بر این است که مال مال اونهاست تقسیم بشود. خب از کی این مال مال ورثه شده است؟ ظاهر روایت این است که وقتی که ارتداد حاصل شد، از اون وقتی که زنش صدا می شود و از اون وقتی که فرض به فرمای دمش مباع می شود، از اون وقت اموالش منتقل به ورثه شده است. از اون وقت مالش منتقل به ورثه شده است. خب اموالش منتقل به ورثه شده است اون اموال. و اما اموالی که بعد کسب می کند، اونها از حین ارتداد نمید معنا ندارد منتقل بشوند، چون حین ارتداد نبودن اینها. اینها ظاهر روایت این است که اندل ارتداد انتقال اموال حاصل است. انتقال اموال ورثه حین ارتداد حاصل است و در اموالی که یتجدد فی ملکهی، در اون اموال معنا ندارد از حین ارتداد منتقل به ورثه بشوند. اونها اگر منتقل بشوند از حین تجدد المال انتقال پیدا می کنند. ظاهر این روایت این است که این حد الارتداد است که این دل ارتداد انتقال اموال به ورثه می شود. بدون جهت اموال بعدی علال قاعده در ملک خودش می ماند. من حازم ملک، هر کسی یازد شد مالک می شود. بله بدون جهت در ما نحلفی لا اقل این روایات مجمل است، دلالتی ندارد نسبت به ماسیت جدد. لا اقل اگر ظهوری نداشته باشند در اختصاص، لا اقل مجمل هستند که آیا عموم را می قدر متحقنش همون است که ما گفتیم، در بقیه تمسی که به اون عمومات می کنیم. و تصبح نتیجه و این مرتد یملک ما یک تسبه بعد الارتداد. درست توجه کنید، اشتباه نکنید. اگر اون مالی که بر ملک بر دوباره حادث می شود، نیما اموال این در ارتداد است. حیوانات که منتقل شد به ملک ورثه، اون حیوانات بچه کردن، بچه زاییدن، اینها مال ورثه است، چون نیما تابع اصل است. اصل وقتی که منتقل شد، اونها منتقل به ملک ورثه می شوند، ولو بعد از 6 ماه حاصل شده باشد از ارتداد. آنی که ما میگوییم در اموالی که اونها نیما نیستن، نیما اون اموال ملک مستقلی هستند، تجدد الشخص مثل احتتاب یا مثل این که خودش را عزیر قرار داد، که مالی است که مربوط به اونها نیست. این مالی را که خودش کسب کرد، در این روایات دلالتی نیست که اینها منتقل به ورثه می شوند. و بدون جهت به مقتضی الادله اخذ می کنیم و حکم می کنیم که این اموال ملک خودش است، مثل اموالی که بعد الاسلام است. و الا یک کلمه هم بگویم تمام بشه، کسی بگد نه این روایت می که شخصی که مرتد شد هر چه مال داشته باشد ولو بعد مال ورثه است، خب می که مسلمان هم بشود باز مال ورثه است، اطلاق دارد. اگر کسی گفت حدوث الارتداد تمام موضوع است بر انتقال اموال، حدوث الارتداد الى الابد، میگیم پس مسلمان هم بشود اموالش مال ورثه است، از کسب بکند ورثه مالش بشود. مثل اون کسی که شخص لا یملک عموده، عمود دو عمود خودش را مالش بشود، مالش میشه انتقال پیدا میکند، آزاد میشود. اینجا هم همین زور است، انسان این شخص مالک می شود، عرق می دیزد، منتقل به ملک ورثه می شود. باید اون را هم بگید. پس شخص معناش این است که حدوث الارتداد موضوع است نسبت به اموال موجود این در ارتداد، اونها منتقل می شوند. کما ذکرنا، والله سبحانه و العالم.